19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 آذر ماه سال 1390 برابر با 4 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه پر از گزارش و گفتگو و تحلیل. و سپاسگزاریم که با رادیو فردا با ما همراه هستید. این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فارس و شبکه عربی زبان العالم عصر روز یک شنبه از سرنگونی یک فروند هواپیمای نظامی بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام نظامی بدون ذکر نام به خبرگزاری فارس گفته است که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی ایران با در اختیار گرفتن کنترل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 آن را با خسارت اندکی سرنگون کردند. این مقام نظامی گفته که این هواپیما وارد مناطق مرزی شرق کشور شده بود. مقامات نظامی آمریکا هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از پیشنهاد طرح سفارتی برای برخورد با 25 سفیر کشورهای اروپایی در تهران خبر داد. فاطمه آلیا روزی یک شنبه در گفتگو با جام جم آنلاین پیشنهاد این طرح را در راستای برخورد با سفرایی عنوان کرد که به گفته او کارنوال سیاسی در تهران به راه انداختند. او گفت که برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند تا برای برخورد با این سفرا طرح سفارتی در مجلس ارائه شود. اشاره خانم آلیا به اقدام هفته گذشته سفرای کشورهای غربی در تهران است که برای مشاهده وضعیت باغ قلهک و سفارت بریتانیا دست جمعی در این مکانها حضور پیدا کردند. سیگی اودارتسوف از رهبران مخالفان دولت روسیه روز یک شنبه همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور بازداشت شد. سخنگوی آقای اودارتسوف به خبرگزاری ها گفته است که او در راه حضور در تجمع اعتراضی مخالفان برای تحریم انتخابات توسط نیروهای پلیس لباس شخصی بازداشت شده است. همزمان گزارش ها حاکی از بازداشت 10 نفر از کسانی است که برای برگزاری تجمع اعتراضی در میدان سرخ مسکو گرد هم آمده بودند. همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، گزارش‌هایی از بروز تخلف به گروه‌های مستقل ناظر بر انتخابات رسیده است و تعدادی از وبسایت‌های خبری مستقل نیز از صبح روز انتخابات هک و از دسترس خارج شدند. محمد موسوی خوینی‌ها دبیر کل مجمع روحانیون مبارز میگوید فرصت حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس تمام شده است. آقای خوینی‌ها که از رهبران جناح اصلاح طلب مجلس و اصلاح طلب محسوب می‌شود، در پاسخ به سوالات یکی از کاربران وبسایتش درباره احتمال شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیشروی مجلس نوشته است: اصلاح طلبان در انتخابات سال جاری با تابلوی اصلاح طلبی وارد نخواهند شد. این را همه مردم می دانند. به گفته این عضو پیشین مجلس خبرگان ایران، حاکمیت هم از حضور اصلاح طلبان در انتخابات استقبال نمی کند. پیش از این محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را منوط به تحقق شروطی از جمله رفع حصر خانگی از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات کرده بود.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. تحریم و تهدید نظامی برای مهار ایران، این را وزیر دفاع اسرائیل میگوید. 13 سال از قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند می‌گذرد، اما همچنان خانواده‌های این نویسندگان و دگراندیشان از برگزاری مراسم یادبود برای آنها منع می‌شوند. با همسر یکی از آنها گفتگو کرده‌ایم.
اونا این اتفاق برای جسمشون افتاده و ما فیزیک اونا رو از دست دادیم، ولی اندیشه هاشون و افکارشون هست و ایجاد ترس از این بابته.
نگرانی های سازمان های حقوق بشری و بیانیه آنها در نگرانی از وضعیت جسمانی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین اعتصاب قضایی او در زندان. برنامه صدایی دیگر همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلویزیونی انجام عملیات خرابکارانه در برنامه اتمی یا برنامه‌های موشکی ایران را تایید و یا تکذیب نکرد. وزیر دفاع اسرائیل درباره اقدام تلافی جویانه ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل نیز می‌گوید درباره اقدام‌های آنها چیزی ندارم که بگویم. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
از نگاه اسرائیل تحریم و تهدید نظامی راه‌هایی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید اگر وضعیت امروز را با وضعیت 8 سال پیش یا حتی 4 سال پیش مقایسه کنید، ایرانی‌ها به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک‌تر شده‌اند. تحریم‌ها هم دارد سخت‌گیرانه‌تر، سریع‌تر و مصممانه‌تر می‌شود. بنابراین هر کسی خواهد گفت که هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نشده. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون شرکت کرده بود با این پرسش روبرو شد که با توجه به 2 انفجاری که در هفته‌های اخیر در پایگاه‌های نظامی ایران روی داد، آیا میتوان گفت جنگ عملاً از طریق انجام عملیات خرابکارانه آغاز شده؟ وزیر دفاع اسرائیل پاسخ داد من اینطور فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم پاسخ پرسش شما منفی است. برخی از مقام‌های نظامی ایران در روزهای اخیر از شدت و گستردگی عملیات تلافی جویانه در صورت حمله اسرائیل سخن گفته‌اند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم به تازگی گفته است حمله هم توانایی اتمی ایران را از بین نمی‌برد، بلکه برنامه هسته‌ایشان را به تأخیر می‌اندازد و در عین حال حکومت منزوی آنها پشتیبانی منطقه‌ای هم به دست می‌آورد. اما وزیر دفاع آمریکا که جمعه شب در واشنگتن سخن می‌گفت، پیام روشنی هم به مقام‌های ایرانی داد. اینکه سران تهران باید درک کنند پیگیری ساخت جنگ‌افزار اتمی ایران را ناامن‌تر می‌کند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا جمعه شب برای بار دیگر یادآور شد که نگران حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران است، آن هم بدون آنکه آمریکا پیش از آن در جریان قرار گیرد. وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفته بود مطمئن نیست اسرائیل تصمیم خود به عملی کردن حمله نظامی را پیش از آن به آمریکا اطلاع دهد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما 12 آذر ماه مصادف بود با 13 سالگرد کشته شدن محمد مختاری، شاعر و نویسنده‌ای که یکی از قربانیان قتل‌های آذر ماه 77 بود. قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای. آنطور که همسرش میگوید امسال هم مثل سالهای پیش نمیتوانند برای او مراسم یادبودی برگزار کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مریم حسین زاده، همسر محمد مختاری، ابتدا از او درباره برگزاری یا عدم برگزاری مراسم امسال پرسیده است.
من سلام میکنم خدمت کسانی که هر سال به این جریان، به این اتفاق و فاجعه که سال 77 برای نویسنده ها و از جمله محمد مختاری اتفاق افتاد فکر میکنن و هر سال دنبال میکنن این قضایی رو. ولی ما الان تقریبا یه 4 سالی میشه که مراسمی به اون شکل نداریم، یعنی پر خاک نمیتونیم بریم، چون معمولا میرفتیم اونجا که تعدادی میومدن خودجوش اتفاقی یا جایی اعلام میشد لش میکردن میومدن کنار ما، از جمله کار نویسندگان بود و دوستان و نویسندگان دیگه. اما الان چند ساله که ما حتی اونجا هم نمیتونیم برنامه ای داشته باشیم.
خانم حسینزاده، منظورتون از این که نمیتونین برنامه ای داشته باشین چی هست؟ یعنی مامورای امنیتی و انتظامی میان اونجا و جلوگیری میکنن؟
بله دقیقاً، اونجا ایستادن با ماشین بی ماشین تو جمعیت و نمیذارن که ما مراسمی داشته باشیم، حتی تهدید میکنن زود باید برین، حتی برای خوندن فاتحه و اینا وقتی داده نمیشه و متفرق بشین برین، جلو جوونا رو میگیرن، موبایلاشون رو میگیرن، توهین میکنن. بنابراین ما مراسمی به اون شکل نداریم که بتونیم صحبتی بکنیم یا پذیرایی بتونیم جایی بکنیم، سالونی بگیریم، مسجدی داشته باشیم.
در منزل چطور؟ اونجا هم محدودیتی ایجاد میکنن توی محلتون، اطراف منزلتون؟
نه، از این نظر محدودیتی نداریم، ولی ما تو خونه تا حالا مراسمی نداشتیم. قبلا چرا؟ دوستان می اومدن. الان هم ممکنه مثلا 2 نفر 3 نفر زنگ بزنن پاشن بیان، یا فردا یا پس فردا یا در طی این هفته و ماه آذر که یادشون مونده زنگ میزنن میان اظهار همدردی میکنن و در همین حد. ولی مراسمی به اون شکل که ما اعلام بکنیم مراسمی داریم یا کسانی بیان، نه، مراسمی نبوده. و میخواستم این تالمرگ ها رو تعدیل بکنیم به سالهای تولد. دوست داشتم بگم این بار چون اول اردیبهشت محمد مختاری 70 ساله میشد، دوست داشتم که به عنوان یک تولد و در حقیقت تولد فکر و اندیشه این مرد اول اردیبهشت رو اعلام بکنم که دوست دارم یه مراسمی باشه، حالا هر کجای دنیا.
خانم حسینزاده، شما خودتون فکر میکنید که چرا این محدودیت ها رو اعمال میکنن؟ چرا حتی بعد از گذشت 13 سال همچنان اجازه نمیدن مراسم برای آقای مختاری، آقای پوینده و آقا و خانم فروخر برگزار بشه؟
من فکر میکنم که هرچی این جریان جلوتر میره مفهومش این نیستش که از ذهن مردم ما پاک شده و اونا فراموش کرده باشن، بلکه من فکر میکنم به هر حال اینا آدم های اندیشمندی بودن، آدم های مبارزی بودن و هرچی میگذره به خاطر نوع سرکوب ها و فشارهایی که به این جامعه و به خصوص به جامعه فرهنگی آورده میشه، اندیشه های آدم های مثل مختاری عمیق‌تر بررسی میشه و جلو میره و ایجاد ترس از این بابته، وگرنه که اونا این اتفاق برای جسمشون افتاده و ما فیزیک اونا رو از دست دادیم، ولی اندیشه هاشون و افکارشون هست و شاید الان بیشتر رو آوردن به اون نوع تفکر. به هر حال این اندیشه انسانای فرهیخته و اندیشمنده که مسائل فرهنگی و اجتماعی خودشون رو جلو بردن و توی کتاب به خصوص تمرین مدارایی که محمد مختاری راجع به فرهنگ این مملکت و ریشه یابی بیماری های فرهنگی ما و اجتماعی ما نوشته، من دوست دارم این نوع نگاه دوباره بشه، دوباره برگردن و ببینن که چطوری این آدم زحمت کشیده برای این فرهنگ، روی کردی دوباره بشه به این اندیشه و اشعار محمد مختاری.
همسر محمد مختاری در مریم حسینزاده در گفتگو بود با همکارم مهتاب وحیدی راد. و اما دو سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به وضعیت جسمانی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش ها، آقای شهابی از چند روز پیش در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف پرونده خود دست به اعتصاب قضا زده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وضع سلامتی رضا شهابی، خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در پی اعتصاب قضای او رو به وخامت رفته است. این موضوع در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اعلام شده است. رضا شهابی روز 22 خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین زندانی بوده است. این فعال کارگری در روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زده است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع آقای شهابی، با اشاره به اینکه تاکنون چند جلسه دادگاه موکلش برگزار شده است، می‌افزاید:
تقریبا آخرین جلسه دادگاهی که داشتیم حدود فکر میکنم بیش از 5 ماه پیش بوده و خلال قاعده باید منجر به صدور یک تصمیمی حالا یا تجدید وقت میشده که هنوز این اتفاق نیفتاده و مراجعات من هم این پاسخ رو میگیره که اطلاع خواهم داد.
آقای شفیعی به این پرسش که اتهام‌های رضا شهابی چیست پاسخ میدهد:
اتهام آقای رضا شهابی مفاد مواد 500 و 610 قانون مجازات هست که الان من حیث مجموع من بخوام مطرح کنم اتهاماتشون رو، اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مطرح هست که از طریق ارتباط با به هر حال چیزی که در کیفرخواست هست از طریق ارتباط با گروه اکی منافقین هست و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.
مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی، با اشاره به اینکه کیفرخواست صادر شده علیه موکلش مبنای حقوقی و قضایی ندارد، می‌افزاید:
تقاضای براءت موکلم رو کردم و خب نتیجه این قضیه این هست که من اعتقاد به این اتهامات ندارم و نمیدونم 19 ماه هست که این موکل من در بازداشت هست و این در حالی هست که قراری که در کیفرخواست برای ایشون صادر شده قرار بازداشت نیست، این میتونست به قید وثیقه بیرون باشه و اینطور که خانوادش به من اطلاع دادن حتی وثیقه رو هم مهیا کردن جهت تودی، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و با کمال تأسف هنوز در بازداشت هستی شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز تا کنون بارها خواستار آزادی عضو هیئت مدیره خود شده است. سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی این سندیکا:
آقای رضا شهابی تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم فعالیت ایشون سندیکایی و در راستای دفاع از حقوق کارگران بوده.
فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نوشتند که حکومت به قصد درهم شکستن رضا شهابی به بازداشتش ادامه می‌دهد. در این میان بر اساس گزارش‌ها آقای شهابی اخیراً به علت درد گردن به بیمارستان منتقل شد و پزشکان پس از انجام MRI تشخیص دادند که وضع چند مهره گردن او بدتر شده و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. به تشخیص این پزشکان، رضا شهابی پس از عمل باید 6 ماه استراحت کند و در صورت بستری نشدن در بیمارستان ممکن است طرف چپ او فلج شود. نادر نادری، برادر زن آقای شهابی:
همون دردهای گذشته‌اش رو دارن، کمر درد و سر درد و گردن درد و جدیداً هم که جواب MRI که بردن از خود زندان اعلام کردن که اگر رسیدگی نشه و عمل نشه احتمال فلجیش هست و احتمال داره که یه طرف بدنش فلج بشه اصلا.
در این میان بر اساس آخرین اخبار، رضا شهابی روز 9 آذر به بهداری زندان اوین منتقل و توسط پزشکان اعزامی سازمان پزشکی قانونی معاینه شد. تا کنون خبر دیگری در مورد رضا شهابی و وضعیت او منتشر نشده است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
دادگاه عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، روز 10 دی ماه برگزار خواهد شد، در حالی که به گفته همسرش مقامات قضایی تاکنون به آقای سلطانی اجازه ندادند کیفرخواست و پرونده‌اش را ببیند. عبدالفتاح سلطانی از حدود 3 ماه پیش برای 4th time بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ متهم شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، از او درباره آخرین وضعیت پرونده همسرش پرسیده است.
بله، به ایشون همون هفته اول تفهیم اتهام کردن، اتهامشون هم عضویت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و گرفتن جایزه نورنبرگ و تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و مصاحبه با رادیوها. منتها ایشون میخوان که فرخواستشون رو بخونن، پروندهشون رو بخونن، چون خودشون وکیل مبرزی هستن، ده دادگاه دارن، کمتر از یک ماه مونده. به هر حال میخوان که قلم کاغذ در دسترس داشته باشن که بتونن لایحه دفاعیشون رو بنویسن و در دادگاه با حضور وکلاشون از خودشون دفاع کنن.
خانم دهقان، فکر میکنید علت این که نمیذارن آقای سلطانی پرونده و کیفرخواست رو مطالعه کنن چیه؟
نمیدونم چرا در اختیارشون نذاشتم. به هر حال طبق قانون باید ایشون پروندهشون رو ببینه، چون پرونده ایشونه، ایشون الان متهم هستن. در هر صورت از همه واجبتر که پرونده رو ببینه خود ایشون هستن. من امیدوار هستم که توی این مدتی کم به سرعت اینا پرونده رو در اختیار آقای سلطانی بذارن، کیفرخواست و قرار مجرمیت رو نشونه ایشون بدن.
گفتید که 10 قرار هست که دادگاه ایشون برگزار بشه و وکلای ایشون هم حضور خواهند داشت. اجازه دادن به وکلا که پرونده رو بخونن، اونها دسترسی داشتن به پرونده و کیفرخواست؟
بله، امروز که یک شنبه است، من از یکی از وکلاشون شنیدم که رفتن و پرونده رو شروع به مطالعه کردن. میگفتن من کیفرخواست رو دیدم، حدود 35 صفحه کیفرخواست بوده که تونستن یه بخشش رو مطالعه بکنن.
توی این مدت که آقای سلطانی بازداشت بودن، شما امکان ملاقات باهاشون رو داشتین یا امکان تماس تلفنی؟
بله، آقای سلطانی تماس میگیرن با منزل، 6 دقیقه حدوداً صحبت میکنن. یک هفته در میون حدود 1 ربع ما میتونیم کابینی ملاقات بکنیم. 5 شنبه‌ها روز ملاقات ماست و با ایشون صحبت میکنیم. همیشه درخواست ایشون بوده که من میخوام که درخواست خودم رو ببینم و لایحه دفاعیمو بنویسم، اما اینجا هیچی در دسترس ندارم. نه قلم کاغذ دارم، نه کتاب دارم. کتابایی هم که تو همون دادسرا بازپرساشون دستور داده بودن که به آقای سلطانی بدن، حدود 5 تا کتاب بوده. اون کتابا که 2 تا از دادیار و بازپرسا اجازهش داده بودن، اونا هم به دستش نرسیده. الان توی 209 ایشون نه قلم کاغذ دارن نه کتاب دارن. من فکر میکنم طبق قانون حقوق شهروندی یکی از حقوق متهم داشتن کتابه. این از واجباته که یک زندانی کتابش رو مطالعه بکنه، قلم کاغذ در اختیارش داشته باشه. در حال آقای سلطانی در اختیار آقایون هست، پس لازم هست که ایشون از حقوق اولیه خودش که کتاب هست، دیدن کیفرخواستش هست و نوشتن لایحه‌اش و قلم کاغذ استفاده بکنن.
خانم دهقان، آقای سلطانی الان از نظر جسمی و روحی توی چه شرایطی هستن؟
آقای سلطانی روحیه‌شون خوبه. به هر حال وضعیتی است که پیش اومده دیگه، هر زندانی باید خودش به خودش کمک بکنه. الحمدلله روحیه خیلی خوبی دارن، اما زندان دیگه یه مقداری لاغر شدن. به هر حال امیدوار هستیم که وضعیت جسمیشون خوب باشه، چون ایشون وقتی دستگیر شدن، بازداشت شدن، ناراحتی گوارشی داشتن. من امیدوار هستم که این مسائل براش پیش نیاد، اما از نظر روحی ایشون خیلی روحیه خوبی داشتن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ممنون از اینکه همراه ما هستید. انتخابات پارلمانی روسیه با شرکت 7 حزب سیاسی این کشور و برای رقابت بر سر به دست آوردن تعدادی از 450 کرسی پارلمانی بامداد امروز یک شنبه آغاز شد. ناظران این انتخابات را میزانی برای سنجش محبوبیت حزب حاکم روسیه می دانند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
انتخابات پارلمانی روسیه معیاری برای سنجش محبوبیت مردی به نام ولادیمیر پوتین که می خواهد سال دیگر باز هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و باز هم مرد اول روسیه باشد. در کشوری پهناور که شرقی ترین و غربی ترین نقطه آن 9 ساعت اختلاف زمانی دارند، انتخابات پارلمانی در شرق روسیه از ساعات نزدیک به نیمه شب آغاز شد و بعد از ظهر امروز در مرزهای غربی روسیه با اروپا به پایان می رسد. انتخاباتی که ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی و رهبر حزب روسیه واحد انتظار دارد همچنان اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد. حدس و گمانها بسیار است. برخی ناظران مستقل بر این باورند که اگر در نتایج انتخابات دستکاری نشود، حزب ولادیمیر پوتین نمیتواند نتیجه انتخابات 4 سال پیش را تکرار کند. در انتخابات پیشین، حزب روسیه واحد بیش از 64% آرا، یعنی 315 کرسی را از آن خود کرد. برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب روسیه واحد ولادیمیر پوتین تنها نیمی از آرا را در انتخابات امروز به دست خواهد آورد. گروه های مستقل نظارت بر انتخابات روسیه درباره دستکاری در نتیجه آرا ابراز نگرانی کرده اند. تقلبی که به باور آنها ممکن است برای نشان دادن محبوبیت ولادیمیر پوتین و پیروزی قاطع حزب روسیه واحد انجام بگیرد. یکی از گروه‌های مستقل نظارت بر انتخابات روسیه گروه گلوس است. لیلیا شیبانووا رهبر این گروه نظارتی روز جمعه و هنگام ورود به مسکو 12 ساعت در فرودگاه بازداشت شد و مأموران گمرک روسیه کامپیوتر او را هم ضبط کردند. در همین حال، هواداران برخی گروه‌های مستقل نظارت بر انتخابات می‌گویند هدف ارعاب قرار گرفتند. گروه نظارتی گلوس هم می‌گوید تا کنون تخلف‌های گسترده‌ای از جمله اعمال فشار بر رأی دهندگان برای رأی دادن به حزب روسیه واحد انجام گرفته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
رقص پاریزی نام نمایشنامه است که شامگاه شنبه در شهر پاریس بر صحنه نشست. این اثر نمایشی را شبنم طلوعی، بازیگر نام‌آشنای سینما و تئاتر، نوشته، بازی و کارگردانی کرده. خانم طلوعی در این نمایشنامه سرگذشت 3 زن ایرانی را در 3 دوره مختلف که قربانی تبعیض‌های اجتماعی و خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند را بازتاب داده است. شهرام میریان.
در حالی که نمایشنامه بهمن بغداد نوشته شبنم طلوعی به زبان آلمانی ترجمه شده و در 2 تئاتر شهرهای کرفلد و مونشنگلادباخ در غرب آلمان به تناوب بر صحنه است، نمایشنامه دیگری از این هنرمند نام‌آشنای سینما و تئاتر ایران هم تاکنون 2 بار در شهر پاریس اجرا شده. رقص پاییزی نام این اثر نمایشی است که به زبان فارسی و بخش کوتاهی از آن هم به زبان فرانسه بر صحنه نشسته. این نمایشنامه را خانم طلوعی نوشته، کارگردانی و خود به تنهایی بازی کرده. در این نمایش تماشاگر با سرگذشت 3 زن ایرانی که هر یک قربانی تبعیض‌ها و رخدادهای اجتماعی ایران در این 33 سال اخیر شده‌اند آشنا می‌شود. شبنم طلوعی در گفتگو با رادیو فردا درباره سرگذشت جداگانه هر یک از این 3 زن ایرانی به ترتیب اینطور گفته است.
خانم اول یک خانم خبرنگار هست، مثل خیلی از خبرنگارانی که در ایران سعی کردن روشنگری بکنن راجع به اتفاقات موجود، مجبور شدن که تاوان سختی پس بدن. ایشون هم گرفتار این ماجرا شده و داره بازجویی میشه و انقدر آزار میبینه که در نهایت اصلا به یک چیزایی اعتراف میکنه که وجود خارجی نداره. خانم دوم کسی هستش که اومده در خارج از کشور و خودش رو داره یک خبرنگار جا میزنه، در حالی که خبرنگار نیست و میخواد که بیاد و در خارج از کشور پناهندگی بگیره، ولی اونم یه جور قربانی بوده به دلیل شرایط زندگیش، به دلیل فقر و فشارهایی که روش بوده مجبور بوده خودفروشی بکنه. ایشون هم در زندان بوده، با این خانم اول در اونجا آشنا میشه، اطلاعاتی از اون میگیره و میاد در خارج از کشور خودشو داره به جای اون جا میزنه که بتونه پناهندگی بگیره. و نفر سوم هم یه کسی است که حدود 25 ساله که داره در خارج از کشور زندگی میکنه و کلاس رقصی داره و خیلی سعی میکنه از اخبار ایران فاصله بگیره، از فضاهای ایران فاصله بگیره. ما در وهله اول خیلی تعجب میکنیم که چطور اینقدر این آدم بی‌تفاوت نسبت به مسائل کشورش، در حالی که این خانم هم از قربانیان سالهایی هستش که دخترای خیلی کم سن و سال رو به دلیل هیجاناتی که نسبت به حرکت‌های سیاسی داشتن و واردش می‌شدن در دهه 60 گرفته بودن و ایشون هم قربانی آزارهایی است که اون موقع در زندان دیده.
در واقع می‌شود گفت خانم شبنم طلوعی، شما در این اثر نمایشی 3 تابلو رو نشون میدین، بله؟
کاملاً میکنن. بله، منطقه این سه تابلو جدا جدا نیست، اینا همینجوری در هم ادغام میشه، یعنی ما زن یکو میبینیم، دو رو میبینیم، دوباره یکو میبینیم، دوباره دو رو میبینیم، اینجوری نیست که به صورت سه تا پرده جدا ببینیم، ولی همونجوری که شما گفتید برای سه تا تابلویی که هی بخش های از هر کدوم از تابلوها رو میبینیم و آخر سر از این کلاژ خود تماشاچی در واقع قصه اصلی رو میسازه.
به این ترتیب خانم شبنم طلویی، شما در این نمایش نقش این سه خانم رو بازی میکنید و به هر حال انرژی زیادی رو از شما خواهد گرفت. بله
بله بله، خیلی انرژی میگیره، ولی من انقدر دلم برای تماشاچی هموطن خودم تنگ شده بود که سعی کردم در سریع ترین زمان ممکن با همکاری دوستانم این کارو تمرین کردن و بعد این درد مشترک رو دلم میخواست که با تماشاچی همزبون خودم تقسیمش بکنم.
نمایشنامه رقص پاییزی که از سوی شبنم طلویی نوشته، بازی و کارگردانی شده، علاوه بر دو اجرای خود در پاریس، قرار است در چند شهر و پایتخت اروپایی هم بر صحنه بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به ویژه برنامه هفتگی زنان رادیو فردا اختصاص داره به نام صدایی دیگر. اما اجازه بدید که پیش از اون به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم با هم از همکارم وحیده پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید با حمله و اشغال سفارتخانه ها مخالف است. این موضع جدید آقای خاتمی در حالی بیان می شود که او روز جمعه در نماز جمعه تهران با اعلام حمایت از اقدام دانشجویان بسیجی در حمله و تسخیر چند ساعتی سفارت بریتانیا در تهران گفته بود که این کشور به گوشمالی نیاز داشت. به گفته این عضو مجلس خبرگان ایران، داشتن روحیه انقلابی به معنای آن نیست که سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران احساس ناامنی کنند و این به مصلحت کشور نیست. احمد خاتمی در عین حال موضع کشورهای اروپایی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا را منافقانه خواند. رسانه های مختلف در ایران از ازدحام شدید مردم در مقابل بانک های توزیع کننده سکه به قیمت دولتی در روزهای اخیر خبر دادند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران هفته گذشته در تلاش برای کاستن از قیمت روبه افزایش سکه در ایران، بانک‌های دولتی را موظف به عرضه سکه به قیمت پایین‌تر کرد که به نوشته روزنامه‌های تهران امروز و شرق باعث تشکیل صف‌های طولانی و شبانه مقابل شعب بانکی عرضه کننده سکه دولتی و حتی در پاره موارد نزاع افراد حاضر در صف خرید سکه شده است. روز یکشنبه وبسایت‌های خبری البرز گزارش داد که تجمع مردم متقاضی در مقابل یکی از شعب بانک ملی در خیابان جمهوری تهران منجر به درگیری و دخالت نیروی انتظامی شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران صبح روز یکشنبه به آلمان رفت. آقای صالحی برای شرکت در اجلاس بوندو درباره وضعیت افغانستان به آلمان سفر کرده است. اجلاس بون از فردا دوشنبه با حضور مقامات کشورهای مختلف دنیا و سازمانهای بین‌المللی درباره افغانستان برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته نیز قرار بود برای شرکت در اجلاس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به شهر لاهه هلند سفر کند که به دلیل ممانعت مجارستان از دادن اجازه پرواز به هواپیماهای حامل آقای صالحی نتوانست در این اجلاس حاضر شود. خبرگزاری فارس و شبکه عربی زبان العالم عصر روز یکشنبه از سرنگونی یک فروند هواپیمای نظامی بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام نظامی بدون ذکر نام به خبرگزاری فارس گفته است که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی ایران با در اختیار گرفتن کنترل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 آن را با خسارت اندکی سرنگون کردند. این مقام نظامی گفته که این هواپیما وارد مناطق مرزی شرق کشور شده بود. مقامات نظامی آمریکا هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. سوک راتس، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل، درگذشت. ساماپایو دیسزووا ویرا که در میان علاقمندان فوتبال به سوکراتس معروف بود، روز یک شنبه در سن 57 سالگی در بیمارستانی در شهر ساو پائولو برزیل بر اثر عفونت روده درگذشت. تیم ملی فوتبال برزیل با کاپیتانی سوکراتس در دو جام جهانی 1982 و 1986 به فینال رسید. سوکراتس در سالهای اخیر به دلیل ازدیاد در مصرف الکل چند بار در بیمارستان بستری شده بود. تیم ملی والیبال ایران با شکست مقابل ایتالیا به کارش در مسابقات جام جهانی پایان داد. تیم ایران بامداد یکشنبه مقابل تیم ایتالیا با نتیجه 3-1 شکست خورد و با کسب 12 امتیاز در رده نهم مسابقات قرار گرفت. خولیو ولاسگور سرمربی تیم والیبال ایران در پایان این مسابقه از شرایط برگزاری مسابقات و نحوه میزبانی کشور ژاپن انتقاد کرد. ایران در این رقابت‌ها لهستان، مصر، ژاپن، صربستان و آرژانتین را شکست داد، اما مقابل برزیل، چین، روسیه، آمریکا، کوبا و ایتالیا شکست خورد. عنوان قهرمانی مسابقات به روسیه رسید.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. عزیزان، فرصتی برامون نمونده. شب شما بخیر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که هفته گذشته ویژه برنامه اون رو شنیدید، این روز را گرامی داشتند. در این بیانیه فعالان جنبش زنان نسبت به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان در ایران ابراز نگرانی کردند و سیاست‌های تنش‌آفرین در سطح داخلی و جهانی رو مورد انتقاد قرار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است: نزدیک به 2 دهه از مبارزه و مقابله با خشونت در میان فعالان زن ایرانی می‌گذرد، اما متاسفانه نه تنها شاهد ارادی جدی دولت مردان کشور برای کاهش خشونت علیه زنان نبوده ایم، بلکه با اجرای سیاست‌های نابخردانه و مردسالارانه خشونت خانگی علیه زنان گاه به حوزه قانون نیز تسری یافته و به خشونت قانونی علیه زنان تبدیل شده است. نویسندگان بیانیه ادامه دادند که در حالی که روند فزاینده تجاوز جنسی و قتل زنان میبایست دستاویزی برای وضع قوانین حمایت کننده از زنان قربانی خشونت جنسی قرار گیرد، متاسفانه خشونت‌های کلامی علیه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور گسترش می‌یابد و بی اخلاقی و خشونت نسبت به زنان در جامعه توجیه شده و به آن دامن زده می‌شود. به نوشته فعالان جنبش زنان در داخل کشور، شعله‌های سوزان این خشونت‌ها که قلب سرزمین ما را در آتش خود می‌سوزاند، از یک سو در تفکیک جنسیتی، نابرابری و جدایی قهرآمیز زنان و مردان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های عمومی زبان می‌کشد و از سوی دیگر در تفکیک و جدایی قهرآمیز فرهنگ و سرزمینمان از جامعه جهانی خود را به رخ جهانیان می‌کشاند. گویی رجحان سیاست جدایی و تفکیک که قهر و خشونت را در درون خود باز تولید می‌کند، بر سیاست تعامل و گفتگو که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند، بیش از پیش بر نظام اندیشه و تصمیم سازی های سیاست مردان ما جا خوش کرده است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: در مواجهه با چنین وضعیتی است که ما جمعی از کنشگران جنبش زنان در ایران بیش از هر زمان دیگر دلنگران افزایش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستیم، چرا که به نظر می‌رسد فضای دو قطبی و خصمانه ناشی از بن‌بست سیاست‌های تنش‌آفرین و خشونت‌زای دولت مردان در سطح ملی و جهانی خطر برخوردهای قهرآمیز و به تبع آن گسترش خشونت علیه زنان و کودکان را تا عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی، سیاسی و خانوادگی امروز و فردای ایران زمین دامن می‌زند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به مینو مرتضی، شهلا لاهیجی، فخر السادات محتشمی پور، رخشان بنی اعتماد، فرزانه طاهری، ژیلا بنی یعقوب، نوشین احمدی خراسانی، طاهره طالقانی، معصومه دهقان و فیروزه صابر اشاره کرد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته همزمان با هفته جهانی منع خشونت علیه زنان، شاهد آغاز به کار تلویزیون زنان، زنان تیوی در جهان اینترنت نیز بودیم. تلویزیونی اینترنتی زنان با این عنوان به میدان آمده تا ادامه دهنده راه سایت های خبری در مورد مسائل زنان باشد و محلی باشد برای تعامل و گفتگوی بیشتر فعالان جنبش زنان در مورد مسائل زنان، تا از میان این گفتگوها نقد و راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلاتی که فراروی زنان ایرانی وجود دارد یافت شود. در برنامه این هفته صدایی دیگر در میزگردی با حضور سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، و امید معماریان، کارشناس رسانه در نیویورک، به بررسی مشکلات و راهکارهای فراروی تلویزیون زنان می‌پردازیم. خانم راد، برای ما بگید که جنبش زنان ایران در حال حاضر چه خلایی درش وجود داره و چه نقاط ضعف و کاستی داره که امکان داره فعالیت یک تلویزیون اینترنتی بتونه به پر شدن این خلاها کمک بکنه؟
همونطور که شما خودتون اشاره کردید، ما این طرف جنبش زنان داریم و اون طرف یک تلویزیونی که خودش رو تلویزیون زنان نامیده. برای اینکه یک جنبش به حیات خودش ادامه بده، یک اصل اصلی رو باید رعایت بکنه و اون هم ارتباطات و حفظ اصل گفتگو بین اعضای اون جنبش و کنشگرای اون جنبشه، همینطور با مخاطبای خودش. در واقع یک جنبش وقتی فراگیر میشه که هر چقدر بیشتر بشه با مخاطبای دیگه، بشه با افرادی که عضو اون جنبش نیستن حرف زد و اونها رو متقاعد کرد که اون چیزی که نیاز اصلی جامعه است، هدف این جنبشه و ما باید همه با هم دیگه حرکت بکنیم. تلویزیون که به هر حال یک وسیله ارتباطی بوده و هست و خواهد بود، به هر حال با الان با گسترش فناوری‌های مختلف و مخصوصا اینترنت دیدیم که بارها و بارها به عنوان بهترین وسیله ارتباطی این روزها ازش یاد شده. به هر حال تلویزیون زنان اونطور که امروز راه افتاده میتونه این خلأ گفتگوی بین فعالان جنبش زنان رو، چه اونایی که داخل ایران هستن، چه اونایی که سالها خارج از ایران هستن، یا اونایی که بعد از انتخابات به هر حال مجبور شدن که ایران رو ترک بکنن، این خلأ رو میتونه پوشش بده. علاوه بر این میتونه خبر بده از اتفاقاتی که داره سایر نقاط دنیا میفته، برای رسیدن دنیا در مجموع تمام کشورهای دنیا به حقوق برابر جنسیتی، و در واقع یک اکویی باشه، نه فقط صدای ایرانیان برای ایرانیان، بلکه صدای زنان باشه برای کسایی که فارسی صحبت میکنن هر جای دنیا که هستند و باشن.
آیه معماریان، خانم عباس قلی زاده در ویدئویی که به عنوان ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی منتشر کردن اینطوری گفتن که
واقعا زنان تیوی خودش رو دنبال روی سایت های جنبش زنان میدونه، یعنی همون وبسایت هایی که توی سالهای گذشته از سایت تغییر برابری، اولش از سایت زنان تریبون فمینیستی، از این سایت ها شروع شد، بعد اومد رسید به سایت تغییر برای برابری، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، حالا تا قانون خانواده برابر، و این سایت ها در واقع یه پلتفرمی بودن، یه فضایی بودن برای اینکه بتونن اکت‌های مختلف زنان رو، کنش‌های مختلف زنان رو تنظیم بکنن، گفتارهایی رو در گروه‌های مختلف زنان ایجاد بکنن، و به همین میزان تونستن یه تأثیر خیلی زیادی رو توی جنبش دموکراسی خواهی ایران بذارن.
آیه معماریان، برای ما بگید که آیا اساساً رسانه‌ای مثل تلویزیون میتونه خودش رو بخشی از یک جنبش خطاب بکنه، و آیا میتونه این رسانه با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر پخش اون در ایران، سرعت پایین اینترنت در ایران و عدم دسترسی به منابع واقعی در ایران وجود داره، خودش رو مرکزی برای ایجاد گفتگو و تعامل بین جنبش زنان در سراسر دنیا بدونه؟
در هر حال برای اینکه چنین نقشی رو بخواد ایفا کنه، باید که عوامل مختلفی دست به دست هم بدن، و در حال این قسمتش برمیگرده به توان و امکانات و نیرویی که مجموعه این افراد میتونن که عرضه بکنن. ولی به طور کلی به نظر من دو تا مسئله که یکیش خانم رادم مطرح کردن، یکی که ایجاد ارتباط و صدا بودن برای جنبش زنان، به نظر من مسئله هستش که مورد نظر افرادی که این تلویزیون درست کردن بوده، و با توجه به سابقه افرادی که این مجمع درست کردن، رجوع به خانم عباس خالی‌زاده که نگاه خیلی عمیق دارن به موضوع ظرفیت سازی، به نظر من یکی از نقاطی که تمرکز این تلویزیون خواهد بود همین موضوع ظرفیت سازی خواهد بود. هر جنبشی به نظر من جنبش اجتماعی نیازمند ظرفیت سازی مداوم هست، با توجه به اینکه در داخل کشور فرصت‌های ظرفیت سازی رو از خیلی از مجموعه‌ها گرفتن، از خیلی از افراد گرفتن، به نظر من یک امکاناتی از این طریق میتونه که کمک شایانی بکنه، مضاف به این که مسائل روز زنان رو روش بحث بکنن و مطرح بکنن و از تجربیات مختلفی که زنان کشور مختلف داشتن صحبت بکنن و یک جوری به هر حال یک رابطه برقرار کنن به جنبش زنان داخل کشور و خارج کشور. به نظر من این از مزایایی هستش که این شبکه میتونه از اونها به خوبی استفاده بکنه.
و خانم راد، نکته ای که در ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی بهش اشاره شده این هستش که وبسایت های زیادی در حال حاضر دارن مسائل زنان ایرانی رو پیگیری میکنن و در مورد اونها اطلاع رسانی میکنن. به نظر شما یا جنبش زنان ایران بهتر نبود به جای اینکه تلاش بکنه تا رسانه های خودش رو گسترش بده، تلاشش رو روی حوزه های دیگری برای گسترش حدود حوزه های اختیاراتیش و حدود افرادی که در این جنبش دارن فعالیت میکنن صرف بکنه؟ فکر نمیکنید آیا همین رسانه هایی که در حال حاضر وجود داره میتونه کفایت بکنه برای اطلاع رسانی در مورد جنبشی که برخی از منتقدان معتقدن که اساسا دیگه در ایران وجود نداره؟
خب البته من فکر میکنم که حتما این جنبش همچنان در ایران وجود داره. همون کسایی که این سایت ها رو که الان وجود داره میخونن اعضای از اون جنبش هستن. در واقع نیاز به برابری جنسیتی کافیه برای اینکه ما بگیم که این جنبش همچنان وجود داره. حالا میتونه ساکن‌تر شده باشه یا حرکتش کندتر شده باشه. به هر حال سایتی تا به حال وجود نداشته که همش به صورت مولتی مدیا باشه. سایتی وجود نداشته که تصویر کسی که داره صحبت میکنه رو ما ببینیم. بیشتر بر پایه تکست و نوشته بوده. به هر حال ما میدونیم که کسی وارد سایت‌های مختلف فمینیستی میشه، یک پیش‌زمینه‌ای داره برای اینکه میاد سراغ اون سایت‌ها. میاد که بخونه راجع به مسئله برابری جنسیتی یا نابرابری‌های جنسیتی. میاد وارد سایت تغییر برای برابری میشه با اینکه میدونه راجع به چی میخواد بخونه. مدرسه فمینیستی همینطور، میدان زنان همینطور. ما هر سایتی رو که بگیم به طور خاص مخصوص زنان بوده، همه به صورت تکست ارائه میشدن و به هر حال خواننده‌های خاص خودشون هم داشتن. من فکر میکنم که تلویزیون و اینکه به صورت مولتی مدیا، به صورت به هر حال مستندهای ویژه‌ای اینها پخش بشه، باز مخاطبای دیگه رو جذب خودش میکنه. مخاطبایی که دلیل نداره حتما خواننده مقالات باشن، میتونه بیننده و شنونده یک فایلی توی یوتیوب و این طرف اون طرف باشه که بیاد توی زنان تیوی و یه وقتی از وقت روزانه خودش رو که پای اینترنت اختصاص بده به اینکه راجع به جنبش زنان و یا راجع به مطالبات زنان برای برابری تو جاهای مختلف دنیا چیزی ببینه و یاد بگیره و اصلا آشنا بشه با چهره ها، با روش سخن گفتن ها، با دیدارها و همینطور راجع به محیط هایی که فعالان جنبش زنان دارن کار میکنن. به حال واقعیت اینه که ما هر چقدر هم که بیشتر بکنیم این سایت ها رو، باز هم عقبیم. در واقع اینقدر سانسور داره اتفاق میفته که شما امروز، من فکر کنم همین امروز هم زنان تیوی سانسور شده، فیلتر شده تو ایران. هر چقدر که بیشتر کار بکنیم به تعداد مخاطبان و به تعداد انواع مخاطبان ما اضافه میشه و این خیلی خوبه. من این رو گام خیلی خیلی موثری میدونم و فکر میکنم هنوز هم خیلی راه داریم تا جایی که بگیم خب بسه، بهتر بود همین چیزا رو که داریم قوی تر بکنیم. به خاطر اینکه اصل گفتگو رو ما بخوایم رعایت بکنیم، بعد هر چه بیشتر صداها رو آزاد بکنیم و بتونه هر کسی هر روشی که دلش میخواد حرف بزنه. چرا ما از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که کاریکاتور کار کنه راجع به مسئله زنان؟ چرا از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که رادیو باشه؟ ما هر چقدر در این زمینه پیش بریم، باز هم فکر میکنم هنوز خیلی راه داریم تا جایی که بخوایم بگیم خب دیگه صبر کنیم و متوقف بشیم.
و آقای معماریان، به نظر شما یک تلویزیون اینترنتی چه کارهایی رو باید انجام بده و چه سرفصل‌هایی رو باید مد نظر خودش قرار بده تا بتونه به عنوان سخنگو و تریبون جنبشی پراکنده مانند جنبش زنان ایران در بیاد؟
به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که میشه کرد این هستش که روایت‌های اصلی که در جامعه وجود داره خصوص زنان رو بتونن شناسایی کنن. حتی میدونن این خانم‌ها و با روی ضد روایت هایی که در این زمینه وجود داره کار بکنن، از جمله قوانین در مورد نهادهای مدنی، در مورد رسانه ها. هر جا که حضور زنان در جامعه و به هر حال منشأ اثر میشه. روی میز روایت کار بکنن و یه جوری روایت رسمی که دولت جمهوری اسلامی ارائه میکنه رو چالش بکشن. همون کاری که به هر حال سازمان‌های مختلف و یا مختلف انجام میدن. مثلا این کار مهمی هستش که به هر حال چون که در ایران سانسور زیادی هست کمک میکنه به افراد که دیده دقیق‌تری نسبت به اون چیزی در جامعه اتفاق میفته داشته باشن. دوم این که به هر حال یکی از مسائلی که ما باهاش مواجه هستیم انزوای کشور هست از دنیای خارج و ما در خارج از کشور تا دهه‌های گذشته و همین الان می‌بینیم که مبارزه زنان در کشورهای مختلف جامعه آمریکا مثلا اروپا یک مبارزه دائمی خستگی ناپذیر هستش که هر روز داره اتفاق می‌افته و تجربه‌های خیلی عمیق و منحصر به فردی هم اینا داشتن. به نظر من اینکه در معرض این زنان ایرانی در معرض چنین تجربه‌ای قرار بدن و نزدیک‌تر به فرمت و به شکلی که به هر حال برایشون قابل لمس هست که همون ویدیو هست به نظر من می‌تونه که یک کمک خیلی جدی بکنه از جهت اینکه در حال این اوسس و این شکافی که ایجاد شده به لحاظ ارتباطی جبران بشه.
با سپاس از امید معماریان، کارشناس مسائل رسانه، ساکن نیویورک و سوده ایراد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
سایت خبر آنلاین گزارش داده که هشدارهای بسیاری درباره شیوع ایدز در زنان وجود دارد. به نوشته این سایت خبری، هرچند که هنوز هم کمتر از 10% مبتلایان به HIV ایدز را زنان تشکیل می‌دهند، اما هشدارهایی برای نزدیک بودن به موج سوم ایدز داده شده است، موجی که به دلیل سوء رفتار جنسی و روابط جنسی محافظت نشده به وجود می‌آید. قربانی اصلی این موج هم زنان و در ادامه تولد کودکان مبتلا به ویروس ایدز است. به نوشته این سایت خبری، برای معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرده که به دلیل شرایط فرهنگی و ترددهای غیرقانونی به کشورهای همسایه و چند همسری افراد مبتلا، میزان ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشوری است و این نسبت در میان کودکان نیز 3 برابر از میانگین کشوری بیشتر است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
احتمال حضور دلما محلث، دختر سوارکار 18 ساله سعودی در المپیک لندن، بلوای جدید رو در میان مفتیان وهابی عربستان آغاز کرده. یکی از مفتیان وهابی فتوا داده که شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک 2012 لندن حرام هستش. این در حالی هستش که پیش از این رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در نامه‌ای به عربستان، قطر و برونئی از اونها خواسته بوده که مانع از مشارکت زنان در مسابقات ورزشی نشن و تصریح کرده بوده که این کمیته زیر بار حضور سوری زنان این کشورها نخواهد رفت. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، مهمان برنامه این هفته ماست تا به این سوال من پاسخ بده که آقای رستم‌پور، فکر میکنید که بالاخره زنان کشورهای قطر، برونئی و عربستان اجازه حضور در المپیک رو پیدا خواهند کرد یا نه؟
در صورتی که مقامات سیاسی این کشورها تصمیم به چنین مسئله‌ای گرفته باشند، قاعدتاً منعی وجود نخواهد داشت، با توجه به اینکه می‌بینیم کشورهایی مثل بحرین هم از زنان خودشون استفاده می‌کنند در مسابقات جهانی المپیک، حتی بانوانی از کشورهای آفریقایی میان تابعیت این کشورها رو میگیرن و در رقابت‌ها شرکت میکنن. از طرفی در اغلب این کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت‌های معتبر جهانی در رشته‌هایی مثل گلف و تنیس برگزار میشه که مطرح‌ترین زنان ورزشکار جهان میان با همون شرایطی که در آمریکا و اروپا مسابقه میدن اونجا هم حاضر میشن، مسابقه میدن، مقامات اون کشورها در ورزشگاه حضور پیدا میکنن و جالب اینجاست که به طور مثال در رقابت‌های تنیس دوحه جایزه کین کلایسترز بلژیکی رو همسر یکی از عالی رتبه‌ترین مقامات قطر اهدا کرد و اون قبحی که سالها در این کشورها وجود داشت نسبت به ورزش زنان به وضوح مشخصه که داره ریخته میشه و اونها هم به تدریج دارن وارد رقابت‌های بین‌المللی ورزشی میشن در عرصه زنان با همون قوانین و مقرراتی که فدراسیون‌های جهانی وضع کردن.
و از آن سوی ماجرا هم آقای رستم‌پور خبرهای شنیده میشه مبنی بر اینکه گویا قرار هست ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در برخی از بازی‌ها به طور کلی کنار گذاشته بشه و به زنان اجازه انتخاب پوشششون در مسابقات ورزشی به طور گسترده تری داده بشه.
حجاب اسلامی من خودم به یاد نمیارم که در مسابقات مهم جهانی المپیک ممانعتی در این زمینه وجود داشته باشه و بسیاری از زنان حتی با حجاب اسلامی اومدن مدال جهانی المپیک هم گرفتن. اما اون چه که الان مسئله ساز هست حجاب ابدایی جمهوری اسلامی ایران هست که غیر از اون حجابی که فدراسیون‌های جهانی باش مخالفتی ندارند کلاه‌ها و مقنعه‌هایی رو در ایران طراحی کردند که فدراسیون جهانی معتقدند برای سلامتی ورزشکاران در یک رقابت سنگین ورزشی که برای مدال جهانی المپیک برگزار میشه ممکنه خطرناک باشه و اون لباسه که مسئله ساز شده و الا به طور مثال دونده‌ای به نام رقیه القصرا با حجاب میاد مدال طلا میگیره اما همون حجاب رو ایران قبول نداره چون معتقده که این لباسا بسیار تنگ و چسبان هست و به علاوه اون لباس باید لباسایی رو خود ایران هم به ورزشکاران خودش بده که در مسابقات رسمی ممانعت به عمل میاد.
آیه رستم‌پور به نظر میرسه که روحانیون سنی سعودی در واقع گوی سبقت رو از برخی از روحانیون شیعه مسلمان رو بودن و آقای شیخ محمد العریفی عضو انجمن علمای مسلمان در عربستان سعودی خواستار به کارگیری همه روش‌های قانونی برای جلوگیری از مشارکت زنان عربستانی در بازی‌های المپیک شده. فکر می‌کنید آیا این گونه محدودیت می‌تونه مانع از حضور ورزشکاران عربستان در المپیک 2012 لندن بشه؟ چون گویا اینطور که خانم آنیتا دی فرانس معاون رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفتن هر کشوری که زنان در کاروان شرکت کننده اونها در بازی‌های المپیک نقش فعالی نداشته باشن از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد.
جالبه که چندی قبل یک مفتی مصری هم فتاوی عجیب و غریبی رو صادر کرده بود مبنی بر این که به طور مثال فوتبالیست‌ها من بعد حق ندارند با شورت بازی کنن و باید شلوار بپوشن، پیراهن آستین کوتاه نپوشن و این فتوا در واقع فقط در اغلب رسانه‌های تندرو از جمله رسانه‌های حکومتی در ایران بازتاب داشت و کسی در مصر اهمیتی برای اون قائل نشد. یا احمد عبدالعزیز حداد مفتی دبی باز سال گذشته بود که اعلام کرد بازیکن‌ها حق ندارن بعد از گلزنی سجده شکر رو به جا بیارن در زمین چمن. اینقدر فشار آورده شد به این مفتی و اینقدر انتقاد شد از جانب خود حتی مقامات اماراتی که مجبور شد این فتوای خودش رو پس بگیره. به طور کلی برخلاف ایران این روحانیون و مفتی‌های تندرو در کشورهای اسلامی قدرت اجرایی ندارن و نمیتونن توی تصمیمات دخالت کنن، صرفاً یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنن، قاعدتاً هوادارانی هم دارن. اما در نهایت اگر عربستان سعودی تصمیم گرفته که زنان خودش رو به المپیک اعزام کنه مسلماً این مفتی سعودی صحبتی که مطرح کرده هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت، برخلاف ایران که گاهی اوقات در تریبون نماز جمعه وقتی یک مسئله مطرح میشه میبینیم در صحنه عمل و تصمیم گیری هم کاملا تأثیر خودش رو به جا میگذاره.
آقای رستم‌پور برای ما بگید که تا به حال چند زن ایرانی اجازه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن رو پیدا کردن؟
برخلاف المپیک‌های پیشین که به طور کلی ورزشکاران زن ایرانی غیر از چند چهره خاص و معدود از طریق کارت سفید در مسابقات حضور پیدا میکردن، این بار میبینیم که دختران ایرانی دارن سهمیه المپیک میگیرن، از جمله آرزو معتمد در قایقرانی، سوسن حاجی پور که آخرین نفری بود که در تکواندو تونست سهمیه المپیک رو به دست بیاره، الهه احمدی و محلقا جان بزرگ در تیراندازی، اینا همه تونستن سهمیه ورودی به بازی‌های المپیک رو به دست بیارن و جالبه که در اغلب این رشته‌ها مردان ایرانی هنوز نتونستن سهمیه بگیرن. به طور مثال در تیراندازی، همچنین در قایقرانی که محسن شادی قهرمان بازی‌های آسیایی هست و احمدرضا طالبیان، همچنین که اینا در مسابقات گزینشی اسلوونی نتونستن سهمیه بگیرن، اما میبینیم که دختران ایرانی در این رشته با توجه به تمام محدودیت‌ها، تبعیض‌ها، فقدان امکانات و عدم توجه توسط مسئولین ورزش تونستند سهمیه حضور در رقابت‌هایی رو به دست بیارن که مهمترین رویداد ورزشی قرن محسوب میشه.
و آقای راستنپور، فکر می‌کنید با تنش‌هایی که در چند روز اخیر در روابط میان ایران و بریتانیا رخ داده، آیا اصلاً امکان حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن وجود داره؟
مطابق مقررات صریح کمیته بین‌المللی المپیک، حتی اگر یک کشوری با میزبان المپیک در جنگ باشه، اون کشور نمیتونه این مسئله رو مد نظر قرار بده برای ممانعت از ورود ورزشکاران کشور ثانی برای حضور در رقابت‌های المپیک. به این ترتیب هیچ منعی رو انگلستان نمیتونه مقابل ورزشکاران ایرانی قرار بده، حتی اگر این تنش به اوج خودش برسه. اما به نظر میرسه در داخل خود ایران این مسئله مدافعینی داره و اینکه ابتدا روی لوگوی المپیک ایراد گرفتند، با تمسخر کمیته بین‌المللی المپیک مواجه شد و بعد از اون هم باز زمزمه‌های گاهی اوقات شنیده میشه که ما بیایم المپیک رو تحریم کنیم، ولی به شکل قانونی انگلستان نمیتونه مانع از حضور ورزشکاران ایرانی بشه، مگر اینکه خود ایران اعلام کنه که مثل المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس بازی‌های المپیک لندن رو بخواد یک طرفه تحریم کنه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.